السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادي أرواح طيبه شهداء روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمانمون. الفاتحه و الصلوات. که توبه آیه 17 بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صلوات الله عليه وسلم. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد امام هادی، بزرگترین اثر حضرت این زیارت جامعه کبیر است که پر از معارف آقایش هر کس خواست یه دوره امام شناسی انگار مثلا بگذرونه همین مراجعت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره کفایت میکنه. البته بارها گفتیم، بار دیگه هم میگیم که این کتاب الحجت کافی را هم یه ملاحظه بفرمایید. کتاب الحجت بحث اساسی توش داره و مناسبت بعدی هم که عید قدیر امیرالمومنین، عید ولایت، عید تکمیل سبانه میان، عید تکمیل دینه و اتمام دینه که دیگه سرش چه حرفی نیست. آیاتی که با هم دیدیم تا حالا بحث اینی که خب مشرکین رو دور کردن از محیط مکه، یه سوالاتی برای این جماعت چیز پیش اومد که خب اگه اینجوری باشه خب ما به جهت اقتصادی شکست میخوریم، به جهت یعنی این تحریمی که شما دارید میکنید مشرکین رو به این صورت، خب خود این همه ورود و خروج مشرکین بوده که به جهت زمینهای اقتصادی رو تو مکه فراهم کرده و این خودش باعث عمران آبادی مکه شده. اصلا خود همین حج و عمره هم حج و عمره میگن به دلیل اینکه خب مکرر میرن میان جاج، خودش باعث عمره هست و عمرانه. اولا و خب خود پایگاه بودن مکه هم از بین میره، یعنی غیر اینکه خب مسئله اقتصادی وارد نمیشه، عملا اقتصاد مدیریت هم جایی هست که اقتصاد اونجاست، خب اون پایگاه بودن مکه هم از بین میره. اینها این بحث که تو جامعه مکه رخ داد که اساسا هر موقع توجه مسلمانان از بحث اعتماد به خدا رفت سراغ پارامترهای دیگه، یعنی پارامترهای دیگه عملا شروع کرد به عمل کردن و فکر کردن راجبش، میبینید که تو اونجا مسلمان ها شکست خوردن و این جای فکر کردن داره. یعنی حوادث، حالا تو همین سوره توبه الان چند آیه دیگه بهش میرسیم، ببینید معادل شما جنگ بدر رو، جنگ احد رو از این طرفش تو چه دارید، یعنی جنگی که در ابتداش پیروزی آخر شکسته، از این طرف بحث هنین رو شما دارید. هنین اونجاییست که اولش پیروزیه، اولش شکست بعدش پیروزیه. چرا؟ یعنی تو همین آیات چیز نگاه بکنید، آیات 25 که خونده نشد، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. خب حنین یه جنگی که بعد از فتح مکه اتفاق افتاده، یعنی بعد از این همه کرور کرور آدم هایی که حالا دیگه الان تو مکه هستن و اینا شروع کردن که به جنگیدن، یعنی جنگ دیدن عجب سپاهی شدن خودشون. حالا خب تو همون جا هست که یعنی هر موقع بحث اعتماد به نفس شروع میشه، حالا اعتماد به نفس تو بعضی از تعابیرش یعنی اعتماد به خدا یا مثلا یه همچی چیزایی، ولی یه موقع هست که اگه نگاه از خدا منصرف بشه به این که حالا پارتی پیدا کردیم، حالا پول پیدا کردیم، حالا به این قدرت نظامی رسیدیم، حالا به این قدرت ها رسیدیم، اونجا نقطه یه که اتفاقا شکست اتفاق میفته و این ماجرای قصه پرغصه و باسابقه ایست که تو اسلام همیشه اتفاق افتاده، که حق اون موقعی که اومده نگاه کرده به دارایی های خودش نه به اعتماد به خدا، یعنی به این که حالا ما الان صاحب این تکنولوژی شدیم. اینجا اتفاقا نقاط بیمیه که باید حراس کرد که اون اعتماد به خدا بوده که تو جنگ ها رو پیش می برده. بحث فناوری و تکنولوژی ها نمیدونم ایجاد استعداد ها و عدوله و مستطرت من قوه اینا سر جای خودش و اعتماد به اینها یه جای دیگه است. معادل احد و برعکسش تو حنین اتفاق میفته. اینا حالا خودشون نگاه کردن عجب عده‌ای داریم ما. این عده رو که نگاه کردن همونجا نقطه‌ای که شکست خوردن. و اساسا ما در چی دنبال این سنت‌ها باید باشیم و این سنت‌ها رو در بیاریم تو دین. شما ببینید چطور هست که ما نسبت به حوادث طبیعی دنبال قانونیم، یعنی در حوادث طبیعی اینجوری است که بلحجه میگیم که طبیعت مشابه عمل میکنه و چون طبیعت مشابه عمل میکنه اگه از 100 مورد آهنی که در دما منبسط میشه دنبال قوانینیم. چطور؟ ما اونو دنبال قوانینیم ولی یه همچین مواردی دنبال قوانین نیستیم. یعنی در مسائل سنن حاکمی بر اجتماع چرا اینجا دنبال قوانین نیستیم؟ یعنی نمیگردیم یعنی قانونی داره یا قانون نداره. اگر اینجور باشه که حق یه موقعی پیروز میشه باطل یه موقعی پیروز میشه، کلن الا وقته که به عبارتی، یعنی این بی نظامه، یه دنیای بی صاحب و بی نظام، یعنی که روی چی عمل نمیکنه. یه موقع حق پیروز میشه، یه موقع باطل پیروز میشه، یه موقع بازار چهار سوای بعد حق پیروز میشه. اینجوری نیست، این قانونه که حق پیروز میشه. اگر دیدید یه جا حق پیروز نمیشه، اون تخصصا خارجه، یعنی حق نیست که پیروز نمیشه. یا یه جا دیدید باطل پیروز میشه، اون به خاطر اینکه اون باطل بهره از حق داره که داره پیروز میشه. یعنی تو احد، ماجرای احد که اون اتفاق افتاد، خب ببینید زیر بال فرماندهی کل قوا بودن این یه حقه که اینا نداشتن. زیر پر فرمانده کل، زیر پر فرمانده لشکر بودن این یه حقه که اینا نداشتن. خب این حقها رو از دست دادن، اون طرف هم بعضی از حقها رو داشتن. اتحاد یه حقه، یه چیز حقیه، خب اونا اینو داشتن، اون چیار داشتن، اینا حق در مقابل باطل پیروز شد تو احد. یعنی یه سری چیزایی هست حسن فاعلی داره، حسن فعلی داره خودش، یعنی خودش چیز درستیه، یعنی منظم کار کردن، متحد کار کردن، فلان کار، اینا یه چیز خوبیه، چیزای حقیه. خب این طرف هم خب فرمانده کل قواش که پیامبر بود بودش کنار، فرمانده لشکر رو اون تنگر رو داده بودن دست اون هم که بودشن کنار. با توجه به اینکه به اینا گفته بودن اگر اینا تا دروازه های مکه فرار کردن شما این تنگر رو ول نکنید، خب شد چیز شد تقسیم، گفتن خب حالا شما به قناعه میونه لخه قناعه به شما عادلانه تقسیم میشه دیگه. اینا رو گوش نکردن، شد باطل، این شکست خورد. اینی که ببینید این بیم هست که آدم شروع بکنه به نقطه‌ای که برسه، این برای هر سازمانی هم هستا، یه موقع تمام حرکاتشو با اعتماد به خدا داشته انجام میدادن، یه موقعی میبینید که حالا که یواشوش داره گنده میشه، یواشوش اعتمادش به خدا، تا حالا فکر میکرد که من خدا دارم، خدا هوای فلانو داره، حالا که یه خورده چیز تر شده، یه خورده قدرتمندتر شده، نه حالا حواسش به اون چیز بانکی خودشه، حواسش به اون آشناهاییه که پیدا کرده، حواسش به این، همون نقطه‌ایه که انقلاب‌ها تو اون نقطه زمینگیر میشن. که ما جنگ رو اداره کردیم با همون بیچی بد رو اداره کردیم. احد اولش اینجوری بود، اون موقعی که تو آیات رسمن داره که شما اون موقعش هم که در جریان احد ولقد صدقكم الله وعده، اونجا هم صدق وعده بود. سلام. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، اون موقعی که شما اون رو زدید تارمار کردین، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم بعد ما اراکم ما تحبون، بعد چشتون خورد غنایم، خب حالا قضیه برعکس شد. تونه این هم ببینید که همین، تونه این هم ببینید که چرا این داستان رو این موقع نقل میکنه. بالاخره یه داستانی که روش گذشته، البته خیلی از روش نگذشته تو سوره توبه، چون که فتح مکه سال 8، این هم یه خورده بعد از همون فتح مکه است، این جنگی که با قبیله حوازن میکنن که اولش با شکست شروع میشه. مقاومت امیرالمومنین یه سری سردار سپاه بوده که جنگ باز دوره اینا میرن دنبال حق، باز داره جنگ مغلوب میشه، این طرفی میشه و میگیرن و یه بساطی میشه مثلا، که حالا بذارید سر خود آیش رسیم. اون موقع است که ببینید اصلا این نظامی که وجود داره و تمام دیدن این حوادث، که حالا این پرانتز هم باز بکنید، ببینید شما چطور خواب میبینید دنبال این هستی که خوابتون تعبیر بشه؟ مگه خواب با این عالم چه تفاوتی داره؟ ببینید این همه بحث این هست که شما بیایید تعبیر کنید این اتفاقات رو، یعنی یه عارفه به تعبیر داریم، یه عارفه به حقایق داریم. شما مگه اتفاقاتی تو این عالم میفته چه تفاوتی با خواب داره؟ الا اینی که خواب ماده نداره، اینجا ماده داره. تفاوتی که تو این عالم هست با عالم خواب همینه دیگه. و یا نه، اینجا هم یه سری صورتی داره، اونجا هم یه سری صورت‌هایی داره اتفاق میفته، حوادثی داره اتفاق میفته، اونجا هم یه سری حوادث داره اتفاق میفته. اگه شما میگید خواب ریشه در عوالم بالاتر داره، خب اینجا مگه ریشه در عوالم بالاتر نداره؟ ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینم ریشه در حوادث بالایی داره و ریشه در بالا داره. اگر اینجوریه، شما چرا تو اون خوابهای مقطعی دنبال تعبیر هستید و میگید ما باید تعبیر بکنیم ته ماجراش در بیاد برام چی بوده؟ این خواب به این طولانی رو که الناس و نیامون فیضا ماتون توهو، این خواب به این طولانی رو چرا این احتیاج به تعبیر نداره؟ چرا این احتیاج به توضیح نداره؟ چرا احتیاج به تفسیر نداره؟ حوادثی که مکرر در کنار آدم داره اتفاق میفته، این حوادث. و همین است که اینقدر هی میگن این حوادث آیه است، نشانه آیه است، نشانه است، آیه و نشانه، برای اینکه این حوادثی داره اتفاق میفته ریشه در بالاهایی داره. شما باید این بالاهاشو کشف کنید. یعنی ما دوچار یک خواب طولانی هستیم الان. حتی اینو نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه، هست تو چیز بحث منام فی منام شنیدید یا چی؟ اهل الله منام فی منام، یادم من براتون اتفاق افتاده منام فی منام یا نه، خواب تو خواب، یعنی تو خوابید بعد تو خوابه میگیرید میخوابید باز دوباره، بعد که میخوابید بعد باز دوباره خواب میبینید تو همون خوابه، بعد یه دور دیگه بلند میشید از اون خواب، بعد یه کاری میکنید، بعد حالا یا میگیرید میخوابید یا یعنی باز تو اون خوابه میگیرید میخوابید، بعدن معلوم میشه که شما خواب بودید. یعنی اون چیزی هم که بلند شدید یه کاری کردید اونش هم خواب بوده، اتفاق افتاده برای شما. به میگم یه منام فی منام، یعنی آقای حسن زاده ما تعریف کرده از خودش، میگه من یه مولوی رو خواب دیدم، گفتم مولوی هم گفتم تو مولوی هستی در وصف این پرتغال یه شعر بگو ببینم، فقط تو مولوی هستی باید بلد به شعر بگیدی. بعد میگه یه شعر خیلی خوب در وصف این پرتغال گفت، من بلند شدم نوشتم، این که یادم بود نوشتم گذاشتم زیر بالشتم که یادم نره بلند شد. بعد صبح بلند شدم هر چیزی بالشت نیا میکردم، دیدم که شعری وجود نداره اینها. و هرچی میگردم پدرم اهل دلی داشته، دیدم که چیه این، من یه شعر نوشتم گذاشته بودم زیر بالشتم، بود جریان چیه؟ گفتم جریان بوده، گفتم منام فی منام بوده، یعنی تو خوابم بلند شدی نوشتی رو بشتی زیر بالشتی نفره اینا، همه اینا هم تو خواب بوده، خود همه حرکتم اتفاق پیش میاد. گاهی آدم بلند میشه موبایلش مثلا یه کاری میکنه، ساعتو میذاره روی چیزی، بعدش میذاره بالا سرش، همه اینا اتفاق میفته. بعد که بلند میشه میبینی نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، نه موبایلی هست نه ساعت رو اون چیزی که من گذاشتم، دقیقا هم یادش هست که من بلند شدم ساعت رو این گذاشتم، هیچ کم به این دست نزده مثلا این حالا اگه منام فی منام داریم، خب اینم یه منام دیگه. الان یه هایی شما تصور میکنم که ما بلند شیم از خواب، یه هایی بپریم یه خواب طولانی 70 ساله، همه گرفتیم خوابیده، همه جنگ و جدال ها و منام ها هم تو همین مدت مثلا تو این خواب هم با هم یه درگیر شدیم و افتخار کردیم و نمیدونم چه و این هم. اینها اون جای تعبیر و تفسیر و اینها خود حوادث عالم هم داره. از این نقطه هاست که هیچ موقع هیچگاه خدا نمیخواسته جامعه مؤمنین منحرف بشه روی چیز دیگری هم حساب باز بکنه. این توضیح که رفت توضیح مهمی بود. ببینید هیچ موقع هر موقع جامعه نمیخواد که اینی خدا نمیخواد جامعه دینی روی چیزی حساب باز کنه، استفاده کردن شیئون و اینی که رونه حساب باز کردن این شیئون آخر. لذا با اقتدار تمام اینه که ما کانال مشکین یعمر مساجد الله اصلا نا حق ندارن این عمران آبادانی این چیزا رو انجام بدن، حق ندارن پولشون وارد سیستم های فکری فرهنگی بشه. بعدش هم اینها همواره خودشونو میخوان به این سبک نزدیک به جوامع بکنن، تا بلکه جوامع رو به سازش رو کشونن به همین سبک. از اولش هم همین بوده داستان، از ابتدا هم همین بوده که با این روش ها و یه مطلبی که تو تاریخ ملحوظه سر جای خودش، میدونید که اولین اقدامایی که بر علیه پیغمبر انجام میشد اقدامایی نبود که بخوام پیغمبر بکوبن، اصلا این نبوده، یعنی نمیخواستن این کارو بکنن نه، چون که اصلا حوصله درگیری نداشتن با پیغمبر. پیغمبرم که آدم کمی نبوده، که همون موقعش هم آدم کمی نبود، و تیره بنی هاشم بوده، بنی هاشم یه اقتداری داشتن، خود حضرت ابو طالب مراقب ایشان بوده و اینها دوست نداشتن اصلا وارد این سیستم بکنن خودشونو. اینا گره ای رو که با دست اگه میتونستن باز بکنن دوست نداشتن با دندون ور برن با این گره. لذا از اون اول تئوریای سازش رو اینا شروع کردن با خود پیغمبر، که از همون ابتدا خود پیغمبر محکم زیر پای این قضیه رو میزد، یعنی خدا میزد تو قرآن پره از همون، یعنی که ود دولو تود هنو فیاد هنون، اینا دوست دارن تو ماسمالی کنی قضیه، تو اونها ماسمالی کنی، یعنی سیستم رو ساده ماسمالی ببریم جلو. تودهن دهن این دهین اینا برای روغن دهن و اینا، همین روغن مالی همین ماسمالی خودمون، ود لو تودهن و فیادهن، اینا دوست دارن که قضیه ماسمالی بشه، تو هم باز یعنی تو ماسمالی کنی اونها ماسمالی کنن، قضیه رو سنبل کنیم بریم اینجوری. حالا که اون انقلاب دینی اگر جنگی باشه که روح اعتماد به نفس و جنگی باشه که روی اعتماد به سلاح‌ها و اینا، اصلا اون جنگ دینی نیست، اصلا اون پیکار دینی نیست، اون پیکاریست رو وقت افلح الیومون استعلا، پیکار دینی اون است که برای اقتداری و با اعتماد به خدا انجام میشه، این پیکار دینی لاغل برایند فکری که ایجاد میشه در چیز. همین که از رزمنده ها موقع سوال میکنم ما به عشق امام بریم برای چه؟ اسلام، برای اطلاع اسلام به عشق امام، این میشه دقیقا یه جنگ دینی و این هم میشه یه تفکر دینی، این تفکری که واقعا کوتاه نمیخواد بیاد با چیز اینا، مگر این که اساسا این پشت کردن ها یعنی فرار از جنگ نیست. شما در این سوره مبارکه انفال این آیه 16 شو بیارید، 15-16 مگر این که کلن تاکتیک داره به خرج میده، تاکتیک داشتن یه حرف دیگه است، یه واقعا نه کلن میگه چرا ما خودمونو با مثلا دنیا بخوام درگیر کنیم، چرا مثلا این کار رو میکنیم، واقعا تاکتیک داره طرف به خرج میده، این یه حرفیه آدم تو قرآن هم اومده اگه داره کار تاکتیکی میکنه الان، یا واقعا تاکتیک نداره کلا بیخیال شده، یعنی میگه که ما الان بجد هستیم، اصلا حالی خورده ملائمتر خلاصه باشیم با هم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اگر لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر دیدید که کفار زحف و گروه و دسته شدن، اینا فلا تولوهم الادبار، صفحه 178 فلا تولوهم الادبار، اینا پشت به اینها نکنید، مگر این که حالت تاکتیکی داشته و من یولهم یومه اذن دوبارهو، خب کسی که پشت به اینها بکنه که اولا یه تعبیر تحقیرآمیزی هم هست دیگه، میدونی که من یول دو بخواد همون کلمه دوبارش، دوباره به اون اسفل اجزای پشت میگن و من یولهم یومه اذن دوبارهو، خب اون تیکش رو دوتا تیکش رو دارید کنار، فقط با و غضب من الله و مأواه جهنم، این خلاصه منحط به غضب الهی میشه و مأواه جهنم و بئس المصیر. حالا من یه چی چیکار بکنه؟ این کار تاکتیک داره میکنه. الا متحرف القتال، یا داره منطق جنگی رو عوض میکنه، خاکریز رو عوض میکنه، داره پشت میکنه که بره از یه زاویه دیگه بزنه، او متحیزن الا فعتن، یا داره میخواد یه فعی رو حیازت بکنه، یعنی میخواد بپیونده به یه گروه دیگه ای که عدهشون زیاد بشه، مثلا داره میره که با یه گروه چیزی، یعنی پشت میکنه که خودش بپیوندونه به یه گروه دیگه که با اونا، یعنی به هر جن جامعه این دو حالت این است که یه آدمی که داره کار تاکتیکی میکنه الان، یعنی اصلا بحثی نیست که حالا یه ولهم یه اومده دوباره او، یعنی پشت کرد و دیگه الان داره فرار میکنه و ثم ولیت و مدبرین و نمه این چیزایی که خدا گاهی اوقات هی تحقیق رو میگه در رفت، یعنی در رفتی مثلا اینجوری شدی، مثلا به این صورت نمیخواد برخورد کنه، فقط دنبال اون حرکت تاکتیکیه. خب از این جهت هست که مانع سرمایه گذاری های خارجی به این صورت، چون که سرمایه گذاری خارجی اینها اصلا جای تر نمیخوابن، یعنی مطمئن باشید که اینها سرمایه گذاری هایی که به این صورت نظام استکبار میکنه، نه چی، اینها سرمایه گذاری هایی که میکنن به این سمت بخوان کمکی بکنن چیزی بکنن، حتما اینجوری است که مدیریت خودشون رو در سیستم وارد میکنن، چون که اینجوریه. حالا هر جاشو بگید که سرمایه‌گذاری در صنعت فلان بیسار، اینا اقلش در بحث مساجد اینجوری هست که در پایگاه فکری دین تو اونجا اقلش اینا نماد وارد میشن، یعنی ما سر بحث صنعت هیچ حرمتی نداره سرمایه‌گذاری خارجی، ولی در هر عمران و آبادی که بخواد در مسجد انجام شما اون پایگاه فکری دین اونجا مانه، یعنی بخواد آجر بده نمیتونه، بخواد مستخدم وایسه نمیتونه استخدم، بخواد هیئت امنا وایسه نمیتونه هیئت امنا وایسه، هر کاری بخواد بکنه نمیتونه، بخواد مسائل فرهنگی اینجا رو به عهده بگیره نمیتونه بگیره. اگر این مسجد رقباتی داشته باشه، مثلا نمیدونم یه صندوق قرض الحسنه ای داشته باشه این چیز، یا مثلا محل بهداشت درمانی فلان، دیدید بعضی مسجد همینا رو دارن تو خودشون، به هر جهت هر کاری بکنی که عمران عادی مسجد بشه این کار رو نمیتونه بکنه، یعنی با حالت خالص دورشو کورشو از این بحث پایگاه دین این یه کار دیگه نمیتونه بکنه.
مسجد هم اون موقع محل حکومت هم دیگه،
بله دیگه، محل قضا بوده، محل حکومت بوده، محل اصلا محوریت دین تو مساجد بوده. خب حالا اونی که محل فرض فرمایید که حکومتش و فلان اینا، که اونایی که خب دیگه قطعیه و که بخواد تو حکومت وارد بشه و فلان اینا، حالا این فرمایش هم میشه، یعنی وقتی که وارد بخواد نظام عمران مسجد بشه عملا خودش وارد دم و دستگاه حکومت هم رفته رفته میتونه بکنه، این هم یمکن، ولی خب همین خود ظاهرش که خود بحث مسجده و محل عبادی و محل فرهنگیه، برای همین است که آیه اون موقع میبینید آیه عمران رو تو سطحی مطرح میکنه که اون سطح رسالته، عملا میبینید که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر و اقام الصلاة و آتی الزکات و لم یخش الا الله، کسایی فقط عمران مسجد میکنن، آبادانی مسجد میکنن، که فقط ایمان به خدا روز جزا، بعد اینا هم احراز بشه، احراز این ایمانو این چیزش به این است که اقامه نماز بکنه، ایتای زکات بکنه، پای این ایماناش بشه، ولم یخش الا الله، و از هیچ کی نترسه جز خدا، یعنی فقط باید خدا ترسه. این شما رو یاد اون آیات سوره مبارکه احزاب نمیندازه که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، که کسایی که تبلیغ رسالات الله میکنن که از احدی جز خدا نمیترسن، اینها هستن که عمران مسجد و اینها هم انجام میدن، آبادانی مسجد و اینها انجام میدن، تازه فعصا اولاکن یکون من المهتدین. حالا اینجا آدم ها باشد این که جزو مهتدین باشن. فعصا اولاکن یکونو من المهتدین. خب این اینها که فعصا اولاکن یکونو من المهتدین بحث همون اهتداهای سطح والاست، یعنی اینا مهتدی هن، اینا هدایت شدن، کسایی که ایمان به خدا داره، اقامه فلم یخشه الله نفع خدا ترس و فلان، اینها کما این که در دعای حضرت ابراهیم داری که خدا و الحقنی به صالحین، منو با صالحین ملحق بکن، که خدا هم گفته و انه فی الاخرته لمن الصالحین، تو دنیا نمیشه تو آخرت. اون صالحین همون که در روایت ما اومده خدا ائمه خدا که اون حواس بشه با اونا محشور بشه، گفتن تو این دنیا نمیشه اون دنیا. خب این اون دقیقاً یه کلاس دیگه ای از صالحینه، صالحین در مراتب تشکیکی بالاشه. اینجا هم فعصا اولایی که یکونو من المهتدین، این که اینا باشد این که از مهتدین بشن، همون چیز هست که بالاخره یه اهتدای سطح بالایی باید باشه، و یعنی اهتدای سطح پایینش اولا بالاخره همینه که ایمان به خدا دارن، به روز جزا، اقامه نماز، فلان، همه اینا یه اهتدای تو اینها هستش. اون موقع میبینید تمام این گرایش، تمام این گرایشی که الان شما دارید میبینید، میبینید که روی اینه که این مسئله رو زنده بکنه. آقا ایمان به خدا، روز جزا، تمام ورزشش رو همین جنده ایمان به خدا، روز جزا، اینها این ارزش مرتب بوده کشیم. خب بحثی دیگه یه توجه کردیم بهش بدتاک. ایمان به خدا و روز جزا، اینها یعنی مؤمن بودن مهمه تو این قضیه. باز دوره یه داستانی رو به همین مناسبت دقیقا نبش قبل میکنه از بدر. ببینید اینجوری نیست که آیات همون موقعی که این اتفاق افتاده همون موقع آیه نازل شده، به این موقع یه بحثی بوده بین اینها توی جریانی، آیه یه موقعی نازل میشه، اون جریان رو باز دوره داره میگه. حالا مثلا شما این که اینها پیغمبر رو میخواستن بکشن، تو انفال نازل میشه، یعنی انفال تو مدینه است، اینه پیغمبر تو مکه میخواستن بکشن، اونجا داره میگه اونجا شما قبلا این کار میخواستن بکنن. یه بحثی تو بدر اتفاق میفته، مثل اسیر اینا که از بدر میگیرن، تو این اسرا عباس عموی پیغمبر هم بوده، شیبه هم بوده، اینه کسایی که بعدن خب اینا چیز شدن، مسلمون شدن بودن. خب عباس عموی پیغمبر خیلی هم چیز بوده، بالاخره یه کارایی هایی داشته، بلنگوی تبلیغاتی بوده مثلا، خب یعنی یه همچین حالت داشته، صدای خیلی بلندی هم داشته دارن فرسان بکنم. مثلا تو جنگ ها قرار بود کی داد بزنه، مثلا این داد میبرده، پیکشه چیز بوده، حیات بوده، میون دار بوده. خلاصه این اینها اسیر میشن، یعنی آدم دعای قانونه چه حوادثی بعد چه چیزهایی به وجود میاره، یعنی یه اسارتی که بعدش تبدیل شده به اسلام، اینها اسیر میشن. و خلاصه از تعمیر بهش میگن که به این دو نفر، به اینا میگن که تو مثلا چرا مثلا چی اومدی تو جنگ با پیغمبر و چه و فلان، یعنی یه جوری با اینها برخورد میکنه که شما خیلی خلاصه کسب نکردید. اینا برمیگردن میگن فکر نکنه مثلا هیچ خبری هم نبوده، ما سقایت حاج و امارت مسجد الحرام فلان با ما بوده، همون این رو جریانیه که سر بحث اسرای بدر این جریان به وجود میاد. خدا این جریان باز دوره اینجا پیش میکشه که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که انها من بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. شما دارید چی و چی مقایسه میکنید؟ بحث سقایت حاج و امارت مسجد الحرام رو این بحثا رو دارید مقایسه میکنید با دقیقاً کسی که ایمان آورده. ببینید این هم یک سبکی که متداولاً در قرآن میاد، اجعلتم سقایه، اینا مستر دیگه، اجعلتم سقایه الحاج و امارت المسجد الحرام باید باشه که ایمان من آمنه بالله. خب یعنی این دفعه باید اینجوری با هم دیگه وصل بشه، شما دارید ایمان رو با اینا مقایسه میکنید، ولی قرآن بسیار میزنه تو مستاها این کار رو میکنه. مثلا دیدید لیسل بر لن تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمنه بالله، بر که کس نیست، یه کسی نیست که بر، خب ولکن البر من آمنه بالله، نیکی کسیه که، یعنی میخواد نیکی رو توضیح میده، میره نیکان رو توضیح میده. این سبکه، اینجا هم همون سبک داره اجرا میشه از دوره. اجلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمنه، چون اون من اون طرفیش هم امیرالمومنینه، خب که داره اتفاید میکنه، میگه که شما این سقایت حاج و امارت المسجد الحرام که این کاری که شما میکردی تو زمان جاهلیت بالاخره شما دارید، شما با چی مقایسه میکنی الان؟ اینجور کارهایی که منم مثلا یه موقع ببینید کاره، حتی اینا بعدن تو آیه بعدش میاد که ببینید آیه بعدش نیم نگاهی بکنید، ببینید اینجور کارها بعضی میگم آقا کاره، درست کاره، ولی اصلا چه ربطی داره بعضی از کارها بعضی از کارها؟ یعنی بعضی از کارها مثلا میگم آقا بنده هم در همین که کارمنده مثلا دولت هم مثلا به حجت دارم به دولت خدمت کنم، دولت نظام اسلامی فلان چی میره میکشه میره بالا، خودم یه کاریه دیگه، ولی آن این کار بعد کار یه عده رزمنده مجاهد، اینم یه کار، آن بعد شما یه دوتا کار میکنی، کار این دوتا رو با شما با هم مقایسه میکنی. با این که ببینید انقدر میخواد بگه شما این دوتا سطح کار لول کار با هم دیگه به قدری متفاوته که تو همون آیه 20ش وقتی که بحث چیز میکنه میگه اعظم و درجتن، یعنی بحث این که اونم خوبه، من نمیگم اون خوب نیست، ولی این اعظم و درجتن اندالله. بعدش برای این که قشنگ این مهر آخرش بزنه میگه و اولاکن همول فائزون، یعنی اصلا فائز اگه میخوای بگی فائز و رستگار اصلا اینا، اون که دیگه فائز نیست. حالا مثلا مثل این که بگیم که بگیم این پول داره اونم پول داره، خب چون چه پول 2000 تومان، شما چه پول 2 میلیارد تومان، یه آقا خود 2000 تومان که با 2 میلیارد تومان که مقایسه نمیکنن که، اینا که دیگه و اولایکه همول فائزون. حالا من بحث دو نوع ترکیب های که میگن این با این مساوی نیست، تو قرآن دو نوع ترکیب داره که میگه این با این مساوی نیست، دو تا چیزی که با هم مساوی نیستن. گاهی اوقات اصلا چی صفره یا منفیه میگن این با این مساوی نیست، مثل این آیه. خب ببینید این آیه رو ببینید، الان اونم اشاره میکنم، یه سوره مبارکه 8 آیه 20 صفحه 548. این 8 رو هر شب اگه در شب قبل خواب بخونید رویاها ها یه مدر تفاوت میخواد. 38 اینجوریه، جزء سوره مسبحات، مسبحات هم چون که صبح داره منطقه نورانی عالم ارواح انسان رو چیز میکنه، چون که مربوط به عوالم بالاتر عالم میشه، اون عوالم رو نورانی میکنه، اون عوالم که نورانی میشه عالم خواب عالم نورانی میشه. بله خود کل سوره 8، کل سوره 8 آیه 20 شو نگاه کنید، میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. یه موقع بحث اینه که مساوی نیستن اصحاب بهشت با اصحاب دوزخ، اینا دو ما هم مساوی نیستن دیگه، یکیش بالاخره فرحون و ریحان و جنت و نعیم، یکیش خلاصه یورسلو علیکم شواظ من نار من نحاس فلا تنتصرم، با مثل گداخته و فلان قیر و قیف و سیخونت. خب این یکی، خب اینا یکی نیستن دیگه، هم مساوی نیستن. اصحاب الجنه هم الفائزون. میدونید که این هم به اون ضمیر فصل وقتی که با الف لام رو خبر میان افاده چی میکنه در عربی؟ حصر، یعنی فقط اینا فائزند. خب اصحاب الجنه هم الفائز، این یک جور مقایسه های خداست. یه جور مقایسه دیگر خدا هست که مثل باز دو از این مقایسه زیاده که مثلا اعما و بصیر با هم دیگه مساوی نیستن، لا یسال اعما و البصیر، از اینجور مقایسه هایی که ترکیبش این است که و نتیجه این است که یکیش منفی یکیش مثبته. خب سوره ما که حدید رو ببینید، آیه ده، یه جور مقام مقایسه هایی وجود داره که صفحه 538 مقام مقایسه هایی وجود داره که بالاخره دوتاش خوبه، تو دارن خب میگن مساوی نیستن نوام دیگه. در که ما لکم الله تنفقو فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، چتون شده چرا انفاق فی سبیل الله نمیکنید؟ وانو که الله میراث السماوات والارض. بعد میگه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، کسایی که قبل از فتح مکه انفاق کردن به نظام اسلامی اونها و قبل از فتح و قتال اینا قبل اون جریان اینا هیچ موقع مساوی نیستن با اون کسایی که بعد از فتح مکه دیگه ادخلنا فی دین الله افواجا، همه ریختن تو دین و فلان اینا، حالا اینم حالا آقا متدین شده و مذهبی شده و اونم شده اینجوری شده. نمیخوام بگم اون بده، میگه آقا اینا دو مساوی نیستن، حالا یه عده زندان رفتن فلان کردن چیه کردن پدرشون در اومده، اینا اون موقع مسلمون شدن، حالا یه موقع هم یه آدمایی هستن که حالا دیگه تو بخور بخور اسلام حالا اینا هم مسلمون شدن. یا خب این دوتا مساوی نیستن رو هم دیگه. اولایی که اعظم و درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینا خیلی جایگاهشون رفیع تر از اون کسایی که بعد از این جریان مسلمون شدن. بعدش هم نمیگه اون حالا بعدش مسلمون شدن حالا اشتباس و اینا، یا کلن وعده الله الحسنا، هر دوتاشون وعده حسن دارن ولی خیلی با هم فرق دارن اینا. و ما به ما تعملون خبیر. اون موقع تو سوره مبارکه توبه دو جور اینها با یک ظرافت خیلی خاصی دو جورش رو هم دیگه مقایسه میکنه، یعنی حالت بدون ایمان و حالت با ایمانش رو، هر دوتاشو. حالا ببینید این تو سوره مبارکه توبه چجوریه. تو سوره مبارکه توبه ببینید آیه 19ش از سبک اون چیزیه که منفی و مثبت داره مقایسه میکنه، آیه 20ش از اون سبکیست که داره دو تا مثبت و عمدی مقایسه میکنه، آیه 19ش اینه که اجعلتم سقایت الحاج عمارت المسجد الحرام، شما سقایت حاج عمارت المسجد الحرام، برای کسی که ایمان نداره، یعنی اینا تو مکه ایمان نداشتن، اینا شما دارید این رو مقایسه میکنید به کسی که آمنه به الله و یوم الاخر جاهد فی سبیل الله، شما اینو دارید با اون آدم مقایسه میکنید یا این فعل رو با اون فعل مقایسه میکنید؟ لا یستوون عند الله، این اصلا یکی نیست. بعدش میگه الله لا یهدی القوم الظالمین. خبر در مقام انشاءه، خبر در مقام انشاءه، چون یه بالاخره میتونه کافر یعمر که میتونه انجام بده، میتونه این کار انجام بده، منتها میخوام بگن انجام نمیده، فقط اینا انجام بدن. اینا اصطلاحا تو چیزا میگن یعنی آکده، اینا یعنی آکده یعنی تأکیدش بیشتره از یه امر معمولی یا از یه نهی معمولی. یعنی خبرهای در مقام انشاء اینجوری مثلا این میمونه که من مثال زدم تا حالا بودم مثلا ببینید مثلا اینمونه که میگن آقا تمرینات فرض چیزی بنویسید بیارید معلم استاد اینو میگه یه موقع که دیگه میخواد هیچ کی حرف نزنه میگه مینویسید میارید یعنی این تمرینات فرض مینویسید میارید نه اینکه بنویسید بیارید خواهش میکنم لطفا مثلا این چیزا نه یعنی فرض کردم که شما مثلا دیگه این وضع یعنی این اتفاق انجام شده مینویسید و میارید این می نویسید میارید که خبره یعنی محتواش خبره ولی خودتون می فهمید که دیگه خیلی هم سفتره از یه بنویسید و بیارید و این چیزا سفتره این میگن آکده یعنی تأکید اتهام توش بیشتره و اینجا هم که میگه انما یعمر مساجد الله می فقط اینا هم چی کارایی میکنن یعنی هیچ که دیگه حق نداره این کار بکنه بوته بله منطقه ببینید کعبه علارم این که توش بوت بوده فلان اینا در همون زمان هم یه جایگاه الهی داشته کعبه یک جایگاه توحیدی داشته به دلیل اینکه اصلا پایه های این خانه رو خود ابراهیم آورده بالا و یرفع ابراهیم القواعد من البیت پایه های این خانه رو ابراهیم آورده بالا و من اون جلسه هم گفتم در جریان ابرهه و سپاه ابرهه و جریان آمولفیل و اون اتفاق افتاد کعبه احترام مضاعفی هم پیدا کرد باز دوباره یعنی خب این خونه رو میبینید که خدا با یه سری پرنده و اینا نجات داده این خونه رو بچه یعنی یه احترام خاصی این هم پخش شد تو کل جهان پخش شد که کعبه با همچین معجزه اولا مانده یه احترامی داشته یه جایگاه توحیدی داشته ولی ببینید وقتی که به جامعه مسلم در اون آیات انتهای انفال که من عرض کردم به اونا میگن آقا شما بلند شید دیگه الان شما حتی مؤمنینتون بلند شید مکه رو رها بکنید الان پایگاه توحید مدینه است بلند شید بیاید مدینه اونایی که نمیان مدینه شما دنبال چی هست دنبال خدا امیرالمومنین تو نهج البلاغه ببینید راجع به کعبه چی میگه میگه این سنگ لایزر رو علایان فر به چه درد میخواد شما دورش بچرخید به کعبه میگه این سنگ لایزر رو علایان فر خب به چه درد میخواد کسی بره دور سنگ بچرخه شما میخواید توحید رو تقویت کنی قرنی بریم یه سه عدعتفار در بیاریم بیاریم اینجا که مثلا برای همین گفتن تمام الحج لقام الامام اتمام حج اینه که بیاید ما رو ببینید اونجا ما اصلا گفتیم شما بیاید حج برای اینکه ما رو ببینید ما خودمونم میایم حج ما گفتیم شما بیاید حجم بیاید دور ما بچرخید اونجا اگه کسی دور زادگاه امیرالمومنین تونست بچرخه اونجا و تونست پایگاه توحید و یعنی اساسا یه خورده قدم دیدش باز بشه اصلا دنبال اینجور عدد فارا نیستین که بیاد مثلا یه سری چی درست کنه بامبول درست کنه برای اینکه یه سری کارهای انجام بدن برای اینکه بگیم مثلا تو ادیان دیگه شریعت وجود داره مثلا تو ما هم مثلا ما هم شریعت داریم اینا همش برای تقویت کلام توحیده نمازش همینه روزش همینه چیلش همینه عبادت فردیش همینه عبادت اجتماعیش همینه برای تقویت کلام توحیده اون موقعی که مکه با تمام این احترام الهی که داشته از قبلن حالا پایگاه توحید میشه مدینه بیعت الاسلام میشه مدینه به مؤمنینش میگن که شما دیگه حق ندارید تو مکه مونید برشو بیاید مدینه دین رو تقویت کن همجوری وایسید مکه کیف الله وزی برای چی باشی به مدینه خب و کسی که نمیان اون آیات پایانی انفال رو ببینید و اونایی که نمیان با اون توبیخ چیز میشن با اون توبیخ و بدانید این کسایی که در همون دوره ابتدایی که نرفتن مدینه به دلیل اینکه حوصله شو نداشتن برن مدینه مؤمن شده بودن و نرفتن مدینه همونا کسایی هن که تو سوره نساء بعدن یواش یواش کاسه شون با کاسه کفار تو اونجا یکی میشه و اسمشون میشه منافقین میشن منافقین مکه نه منافقینی که بعد از فتح مکه و اینا بودن نه منافقین مکه میشن اینا خودشون همین است که بعدن مسلمینی میشن که نیست حرف رسول رو گوش نکرد اونجایی که گفتن آقا بلند شید بیاید مدینه شما
کسی که حرف رسول رو گوش نکنه میشه آخرش سر از نفاق در میاره تو اونجا، همون ضعیف الایمان هایی میشن که سر از نفاق در، که قرآن تو سوره نساء میگه فمالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم، چرا نظرتون راجع به اون دو جور دارید نظر میدید؟ اینا منافقینن، اینا کاسهشون تو کاسه، یعنی با هم همکاسه شدن الان دیگه با چیزا، چرا این همچین نظری دادی؟ چرا دو جور فکر میکنی؟ اینا یه جور باید فکر بکنی، اینم که والله ارکسهم ارکسه بود، خدا اینا رو واجبون کرده الان، اینا با اونها تو یک کاسه رفتن، اینا هم یعنی این جوری نه پایگاه توحید اومده مدینه باید بلنشید بیاد مدینه. این مکه حالا شما در زمان شرک و کفر، حالا به کسایی که میومدن تو اونجا، بله یه سری هم میومدن حنیف بودن، از حنفا بودن و میومدن مکه برای واقعا حالت پرستی، ولی عمده کسایی که میومدن اصلا بت گذاشته بودن، بت‌های شخصی یه قبیلگی گذاشته بودن توی خود خانه خدا بت گذاشته بودن، چون میان بت‌های خودشونو حالا با اون حرمت چیز دستشون دارن. با اون حرمت حرم و اینها مدام بت‌های خودشونو و بت‌های خودشونو عبادت می‌کنن و فلان اینها، حالا شما مثلا اون کارم می‌کردید، حالا شما مثلا خود داری با امیرالمومنین مقایسه می‌کنی که اینجوری خودش رو هزینه دین کرده، اینی که ما هم مثلا طرف یه مثلا چیزم میکنه، بله ما یه هیئت هم مثلا داریم، بعد داره مقایسه میکنه با کسایی که این دانشجوهایی که تو مصادره جهادی دارن خودشون لهو پیدا میکنن، بله ما هم یه هیئت داریم، اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اگه دوتاش خوب باشه اصلا قابل مقایسه نیست، اگه یکیش بحث زلالت باشه که اجرتون والله لا یهدی القوم الظالمین، که اصلا یه اون که اون که اصلا هیچی دیگه نه قابل مقایسه نیست. تو آیه بعدش اون موقع بحث اینی میکنه که اصلا باشه این یک شغل قابل قبولیه، شغل محترمیه شما، ولی دیگه کسی که مثلا رفته چه میدونم یه کار، من هی میترسم مثال بزنم پرش به شما بگیره، نمیدونم یه نفر مثلا رفته یه مهندسی عمران گرفته یه ساختمون سه طبقه میسازه، بعد میره ساختمون سه طبقه دیگه میسازه، بعد این تمام میشه میره ساختمون سه طبقه دیگه، میگه ما کار میکنیم، بعد اون کسی که داره خودش هزینه دین میکنه و مجاهدانه وارد این عرصه شده، این داره خودش مقایسه میکنه که ما کار میکنیم شما هم کار میکنیم، ما زحمت میکشیم شما هم زحمت میکشیم، چه ربطی هم داره اینا؟ یعنی اینقدر فاصله تو این چیزا زیاده که اینجوری تو آیه میگیم یا الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموال و انفسهم اعظم درجه عند الله، اینا در فرض دومشه، در فرض دوم این که خب اینم کار خوبیه، حالا سقایت حاج و امارت مسجد الحرام و فلان اینها، اینا هم شما بگیم میگیریم کار خوبی، این اعظم و درجتن اندالله، بعد فاصله هم فکر نکن فاصله یه خورده و دو خورده است، اینقدر دیگه و اولاکه هم الفائزون، اگه فوز میخوایی اصلا اینه، مثل اینکه بگن پول داره، بله توی بالاخره رو کاغذ میشه گفت کسی که 2000 تومان داره پول داره دیگه، ولی الان من همین الان به شما بگم پول تو جیبت هست، اگه واقعا شما 5 تومن تو جیبت باشه یا 25 تومن تو جیبت باشه میگه نیست اصلا، حالا پول نیست، یا 25 تومن الان که تو چی بره؟ من پول میخوام، پول یه کاری میخواستم باش بکنم، الان پول میخواستم زدم، خب این ایناست که بحث این که اولاکه هم الفائزون، یعنی فوز میخوای یا این دیگه، این اصلا قابل مقایسه نیست با اون. این است که تو بحث انتخاب کار نکنی، دو تا کار رو، یه کار پرتمطراق به نام جعل و سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، یعنی از این دهن پرکنتر کار شما میخوای اصلا وجود داره الان؟ پرده‌دار کعبه مسئول هیئت امنای مسجد پیغمبر، مسجد کعبه، از این گونه‌تر کار داریم؟ این چی داره خدا شکسته تو چشم ها، در فرض این که حتی شما چیز باشی، حتی شما در کعبه ای که دست آل سعود هم نباشه فلان باشه، اونم یه کاره، اون کاری که حزب الله لبنان انجام میده اونم یک کاره. اینا این به پرتم تراق بودن شغلا اینا نیست، به این است که کسی در اون جایگاهی که از چقدر داره تمام سرمایه خودش رو با اعتماد به خدا میاره وسط و برای اطلاع کلمه اسلام و کلمه توحید داره میاره وسط. این مهمه. وگرنه این عناوین پرتم تراق سقایت حاج و امارت مسجد الحرام این سرش مهم نیست، اینا در مقابل ایمان به خدا و اینجور هزینه کردن ها برای دین این زن اهمیت نداره. الان تو چشم ما خیلی درشته و نمیدونم چی هست که بله بدر نمیدونم چی که اینجوری نبوده که. اصلا میدونی که جریان پیغمبر و خروجشون از مکه اینا با اون سیاستی که اینها به خرج دادن که حالا باید مفصل سرش بحثی هم، واقعا پیغمبر منزوی کردن، انصافا منزوی کردن پیغمبر تو مکه. یعنی پیغمبر دیگه واقعا جای نفس کشیدن نداشته، نه حتی فکر کنی آزار میدادن پیغمبر، چون پیغمبر اصلا آزار نمیدادن، چون که پیغمبر تیره بنی هاشم بودن آزارش نمیدادن، نه امیرالمومنین آزار دادن، نه پیغمبر آزار دادن، نه جعفر ابن ابی طالب آزار دادن، هیچ کدوم اینا آزار پیغمبر در حد این که مثلا زنگ در خونش رو بزنن درن، مثلا در این حد دیگه، مثلا میبنن آشغال خالی میکنن جلوی مثلا خونه پیغمبر رو در میرفتن، مثلا اینجوری دیگه ته کاری که راجع پیغمبر میتونستم کنه همین بود. پیغمبری وجاهتی داشته تو چیز، این کارا رو با اون نمیتونستن انجام بدن. حالا یه کسایی که گیر دستشون میفته چرا، اونا عمر سومگی و یاسر این چیزا داره، ولی دیگه با خود پیغمبر این کارا نمیکردن. ولی پیغمبر به قدری ترور شخصیت کردن پیغمبر رو که واقعا تو جامعه‌ای که مهاجر پذیرن بود یه تقییدیونه در اردن عذاب از پیغمبر، و اینقدر فشار تبلیغاتی پشت سر قضیه گذاشته بودن که اینا وقتی می اومدن واسه پیغمبر شدن، پیغمبر واقعا منزوی کردن، واقعا پیغمبر منزوی کردن توش، و پیغمبر کارش صورت تودهی تو مکه پیش نرفت، پیغمبر به جایی نرسید تو مکه با اینکه 13 سال تو مکه پیغمبر تبلیغ کرد. یعنی نقطه اوج کار پیغمبر اتفاقا تو جایی که رفته تو مدینه، یعنی اون موقعی که رفته، حالا رفته تو مدینه با یه سپاه اندک، بعد خب چون همین میگم 300 خورده نفر فلان اینا، خب اون موقع هم کار پورت هم تراقی نبوده این کاری که داشتن اینا تو بدر میکردن اینها، اونم رفته بودن برای اینکه یه قافله تجاری رو زن بدون آرش جنگی، ببین خدا چه بازیایی در میاره، چه بازیایی در میاره برای یه نظام اسلامی، برای اینکه ماها نمیدونیم یعنی العبد یدبر والله یقدر، خب این که خلاص بنده تدبیر خدا تقدیر میکنه، چه بازیای خدا در میاره برای اینکه اینا رفتن یه قافله تجاری بزنن که اموالشون رو تقاص کنن، بعد خدا اینو پیچون دادن اون قافله اونجا از یه خوردن یه قافله جنگی بدون آرش جنگی، با آرایش غیر نظامی خوردن به چی؟ حالا چی ها اصلا اینا نرفتن به جنگن، این جنگی بعد جنگی بعد که میگن اصلا همچی خبرهایی نبوده، اینا یک فقط یک دزدی خاصی بوده به نحو شرعی که میخواستن این کار انجام بدن، نه چون که اموالشون دست اونا بوده رفتن تقاض کنن، همین اصلا قصد جنگ هم نبوده، بدون آرایش جنگی رفتن، بعد خدا اینا رو پیچونده بردن اونور، اون گروه این گروه آورده تو منطقه، اینا خوردن به جنگ، اصلا جنگ ناخواسته، خوردن به جنگ ناخواسته شده بعد رو فلان، این کاری نبوده که تو اونجا، یعنی بخوام کار پورت هم طرق نبوده. الان ما هم میگیم اصحاب بعد، اصحاب بعد الان بله الان قیافش خیلی گنده است این کار، و واقعا کار گنده، ولی در زمان خودش اصلا کار بزرگی هم، کار بزرگی یعنی کار پورت هم طرق نبوده، خیلی کار بزرگی بوده، کار پورت هم طرق ولی نبوده. اینا رو خلاصه با هم دیگه هیچ موقع مقایسه نکنید، مهم هزینه داره دینه، مهم هزینه کردن داره دینه، نه اینکه طرف میگه ساختم سه تاوا میشه بعد یه ساختم سه تاوا دیگه میشه، بعدش هم میگه ما هم داریم کار میکنیم، بعدش همینی که میگه انسان دارای وجدان کاری باشه، همین این خودش یعنی این که خیلی خوب، اگه دارای وجدان کاری هم نباشه که یه حیوانه، چرا سطح آدم اینقدر میارید پایین؟ اگر کسی دارای وجدان کاری نباشه یه حیوان اگه داره وجدان کاریه سر کار، یه حیوان خوبیه تازه. یعنی اگه کسی با وجدان کاری داره کارشو انجام میده و همش هم در همین بحثی که من با وجدان کاری باید کاری که به من سپرده، یه حیوان خوبیه. انسان که بحثش این نیست که داد هشت و ملائکه و فلان و این چیزا و کمک به دین و دین و کلمه توحید و فلان، اینا چه ربط داره به بحث وجدان کاری؟ وجدان کاری که از اون رو باید محفوظ بگیریم که آدم باید داشته باشه، بخاطر یه کاری که کنه وجدان کاری باید داشته باشه، ندوزه از کار نمیدونم فلان. بعد این که من نمیدوزم از کار نمیدونم فلان، اینها این دیگه میشه تمام افق مثلا تغییر طرف و اینو مثلا خوش اینقدر دروشتن میکنه. یوشرهم ربهم و اینو یوشرهم ربهم به رحمت منه و رضوان، این به رحمت خدا اینا رو بشارت میده، به رحمت تو همین دنیا و رضوان تو همین دنیا، تازه بعدش جنات لهم فیها نعیم مقیم. اینا که و رضوان من الله اکبر، این که شما بازم بهشت سیب گلابی رو با رضوان خدا مقایسه نکنید. اینجا اصلا در دستگاه خدا اکبر و اعظم فاصلش خیلی زیاد میشه. یعنی تو دستگاه خدا اگه بگن این بالاتر از اونه، این فاصلش خیلی زیاده. اینی که میگن و رضوان من الله اکبر، این کسب رضایت الهی رو، اینی که خدا از انسان راضیه و انسان از خدا راضیه، که هر دوتاشو میگیره، این رضی الله عنه و رضوان راضیتن مرضیتن، این هست، این میشه این که خدا بشارتشون میده این آدم رو به این چیزا. و جنات لهم فیها نعیم و مقیم، جناتی که درش یه نعمتهای پایدار هست، خالدین فیها ابدا میمونن اونجا. بعدش یه وقتایی هست خدا میزنه به ریشه ها بالاتر از اینها و نمیخواد توضیح بده. ان الله عنده اجر عظیم، این جایی که بحث عنده ها میشه تو قرآن، که عنده ام الکتاب، کتاب مبین، اندناس، لدینا، کتاب حکیم، اون جایی که میزنه داره تو ریشه ها صحبت میکنه از اون افقهای بسیار بالایی که دیگه اصلا و ما خطر علا قلب بشر، اصلا بشر خطور نمیکنه به دلش که چه حرف های حدیث های هست اونجا. اونجا در بعضی از آیات میبینیم میگه خدا اندهوی عجیله، دیگه اونجا دیگه حالت مخفیکاری و اجمالگویی و ایناست که خبرهایی هست دیگه. انماها اندهو عجل و نحوی، این چیهایی که اونه. از این آیات به بعد از همون ریشهی که اونجا داره میگه شما اینها رو وارد نکنید، ریشه از جلسه پیش هم از کردم که ریشه رو از اونجا داره، مشرکین رو وارد نکنید اینها، چون که یه سری بحث شده بین خود اینها هم این شده که چرا مشرکین رو وارد نکنید، چرا یه خورده سستی فلان نسبت برخورد و مشرکین ایجاد شده که بودن بالاخره اینا فکر فامیلان عشیره ما نمیم چه این برخورد تند به این صورت برای چی؟ شما دقیقا حالا با مشکینی که این تعهداشون شکستن، دین هم راجبشون یه همچین نظری داده، اینا یک سستی شهر نزول هم همینه، یک سستی تو کار مؤمنی داره ایجاد میشه نسبت به این پیوندهایی که با این مشکین اینا دارن و این مودتهایی که با این مشکین دارن و این محبتهایی که به حجت دارن، محبت های ظاهری که ما اینا دارن. از همینجا شروع میکنه بحثش رو که اینها اصلا چون نمیتونید اینها رو به عنوان دوست خودتون انتخاب بکنید، این همون بحث ولای محبتی که بارها بهش عرض شده. تو اونجایی هم که عرض میشد همین آیات باز دوباره اومد، این که شما در بحث مودت اینا حواستون باشه، حالا هم که الان نزدیک عید ولایت این نکته رو داشته باشید. ببینید اصلا یک بحثی رو قرآن و دین شروع میکنن که در نوع خودش یه جور عجیبه. همه انبیا میگن ما مزد نمیخوایم، پیغمبر ما میگه ما مزد میخوایم، بعدش مزد تمام این کارا نمیگه ولایت و نمیدونم چی از این چیزا نمیگه، اصلا ترکیب این نیست، دقت میکنید ترکیب این نیست، ترکیب چیه؟ مزد ما چیه؟ مودت فی القربا. این در نوع خودش قابل تحمله که چرا مثلا این حرکت عظیم رسالت رو داره یک مزد میدونه و اون مزد رو از این نقطه شروع میکنه که چیه؟ که این فکر فامیلای ما رو شما دوست داشته باشه. بخره چی میفهمن این از مودت فلغربا چی باید بفهمن؟ همین که این دوروبری ها رو شما یه مودتی ما اینه داشته باشه. اینا رو دوست داشته باشید. و حالا بحثای تاریخی بشه میبینید که اصلا بحثی که کار کرده تو کل تاریخ اسلام کار کرده اینها رو جامعه اسلامی به هوش آورده همین آیه مودت فی القربا بوده، این بوده که خیلی تابلو بوده که میدیدن اصلا ما یه کاری کردیم که دوست هم نداشتیم انگار. یعنی مثلا در جریان امام حسین و جریانی که بعد اتفاق میفته همش میگه که این کاری که ما کردیم اصلا مودت فی القربا هم نبود توش، مثلا بحث ولایت و ولایت پذیری نه بکنن، اصلا این بحثا بر اون هم مطرح نبود. بحث این است که ما حتی یه کاری کردیم که این مودت فی القربا نبود توش. مثلا مودت در ریشه های پیوند های محبتی و عاطفی برقرار کردن، این که شما این کارو کنید ببینید امام هیچ وقت هم چیزی نمیگه که این مزد مثلا من انقلاب کردم مثلا شما بیت من رو دوست داشته باشید، مثلا همین که دور برای ما هستن چه من آستان آقا و فاتح خانم و فلان این اینا رو شما اگه دوست داشته باشید دیگه ما مزد چیزمون رو گرفتیم، مزد این حرکت انقلاب رو. خب اون تعجب میکنه چه ربطی داره آخه مزد این حرکت دارید شما مثلا این بیت رو دوست داشته باشید؟ به خاطر این که ریشه تو اینه. ببینید اگر بحث محبت درست مطرح بشه تو خدا شخص و درست پایگاهش روشن بشه همه انواع ولاهای دیگه بند به همینه. یعنی ولای نصرت بند، یعنی کسی که شما محبت داشته باشید نصرت هم میکنه. کسی که نسبت به اون محبت داشته باشید اگر، یعنی مودت قوی داشته باشید، اگر رابطه رابطه بالا و پایین باشه، رابطه هم عرض نباشه، رابطه های بالا و پایین باشه، طرف تحت سرپرستی یا ولایت هم در میاد. یعنی شما اگر فرض بفرمایید که یک کشور ضعیف بخواد نسبت به یک کشور قوی مستکبر مودت داشته باشه، این تبدیل نمیشه به دوستی، که تبدیل میشه به سرپرستی. یعنی تمام ریشه کار تو همین بحث مودته. یعنی شما فهم قرآن با حجمه تمام فشار میره که مودت ها کنترل شده، یا به عبارتی که جلسات پیش هم حتی مودت های مکتبی هی میگه مودت های مکتبی محبت های مکتبی شما باید بالاخره مکتب تعیین کنیم شما کیو دوست داریم کیو دوست نداریم، چه کشوری دوست داریم چه کشوری نداریم. اینجوری نیست که ما هر کسی دوست داشته باشیم یا باید دوست داشته باشیم. یا اصلا بعضی میگن محبت میگه دست آدمه، مقدماتش دست آدمه، محبت مقدمات محبت دست آدمه. معرفت معرفت محبت میاره خودش. یعنی شما اگر معرفت یعنی دین برای شما قوی شده باشه، یک نفر اون طرف دنیا وقتی به دین شما در اومده و چیزی به تو راه شما اینا، شما واقعا آدم بهش عشق میورزه به اون آدم. حالا همشهری آدم نباشه، هم اداره آدم نباشه، خانواده آدم، و از اون طرفش اگه کسی ها در مقابل دین قرار بده واقعا آدم برش میاد، حالا باباش باشه، مامانش باشه، داداشش باشه، چون واقعا بدش میاد. یعنی بعد این اگه در قبال دین قرار بگیرن، اینا چیزایی که سخت بوده برای اون جامعه بپذیرن که رابطهشون با مشرکین اینجوری بکنه، اینها آیه نازل شد که چرا این کار رو نمیکنی شما، چرا رابطه های اینجوری داری شما. در آیه بعدیش ببینید، چون که آیه این آیه راجع به مودت، اون آیه بالایش این آیه 23 دقیقا حالت ولای حکومت داره، این ولای سرپرستی داره. برای همین است که توی این آیه پایین با یه تفصیل بیشتری داره گفته میشه. پای نونه یا بوی کله پاشه چون که ما در مقابل کله پاچه از دست بخواهد چه پایا به شکلی داریم. تو بهش خیلی خوبه که مثلا یه این رود آب مغز فرض از اون تیلی تو بریزیم. از این برم به قول مولوی یک دهان خواهم به پهنای فلک برم که بیاد برم. خب قول انکان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اخترفت، همه چیزایی که ممکنه گفته میشه. حالا هر چیز عنوان دیگه هم باشه تو همین عنوان هست، پدراتون، برادراتون، داداشتون، ازواجتون، عشیرتون، اموال و اخترفتموها، اموالی که گرد آوردید، تجارتون، تخشان و کساد، و تجارتی که این دفتر تجاری که خلاصه میترسید کسادش، و مساکن و تردان و این مسکن و مملکت، حالو همه اینا که بند و بیلای که بهش رضایت دادید، این مسکنی که اینا، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله امره. اگه اینا واقعا برای شما مهمتر از خداست، مهمتر از دینه، مهمتر از جهاد فی سبیل الله است، اگه اینی که یعنی ما نمیدونم ذخایر مملکت رو میخواییم کمک بکنیم به نمیدونم حزب الله لبنان یه عده به تیریج قواشون برمارده، چرا منابع ایران نمیدونم فلان؟ اولا منابع مال ما نیست، منابع دست ولی فقیه، جز اموال امام به دست ولی فقیه، نفت مال ولی فقیه، نفت مال ما نیست، این نکته اول. خب جز اموال اصلا ولی فقیه، تمام این تمام معادن مال ولی فقیه، مال مملکت هم مال ایران نیست، اینا رو یه مداری مال اسلامه، اینا مال ایران نیست، مال اسلامه، در جهت منافع اسلام باید خرج شه. موانیتون رو اگه اینا رو نمی‌فهمید برید موانیتون درست کنید. اینها جز منابعیه که مال ایران، اصلا دین توش حوزه های جغرافیایی نداره، اینجوری هر جا که دینی باشه، متدینی باشه، چیزی باشه فلان، اینا مملکت کش نمیشه تا اونجا. در منافع اسلام اینا جز اموال امام رسمن، این تو فقه ما هست، جز اموال امام و اختیاردارش ولی فقیه، تموم شده رفت. اگه لازم باشه به حزب الله لبنان کمک بشه میشه، منافع اسلام، مال چیز هم نیست که. بعد حالا هی میگه می نفت ما، نفت ما، اینگار نفت مثلا مال باباش بوده مثلا الان میگه این. اگه واقعا این چیزا و این که مثلا 4 تا ساختمان به ساختمانای ما اضافه بشه، 4 تا پل دیگه مثلا و سلم رو زده شد مثلا توی کشور ما به خاطر این چی، 4 تا کارخونه دیگه هم راه افتاد، اگه اینا واقعا برای تو اهمیتش بیشتر از منافع اسلامه، پس فطرت به صورت تا یعنی یاد دوبن به منتظر باش عذاب خدا بیاد. اگه این چیزا برای شما مهمتره کلن که مثلا 4 تا ساخته مثلا یه خود قیافه شهر شیکتر بشه مثلا، اگه این چیزا برای شما مهمتر از خدا و رسول و جهاد در خدا و رسوله و اون برات کمتره، والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو چیز نمی کنه. من ساعت چند ختم می کنم به یک، ساعت چند دارم؟ هشته خودی وقت همون دیگه. این رو یعنی این بحثای حالا بحثای مودت مکتبی رو تو قرآن شما پیشو بگیرید ببینید چه خبره. یعنی شما میگه اگر شما لا تجد قوما یؤمنون، آیات پایانی مجادله رو ببینید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، شما نمیبینید کسی که مواده ایمان داشته باشه مواده بکنه و کسی که به خدا داره محاده میکنه، کسی راهش از خدا جدا کرده و فلان، نه کسی با خود با اونا چی بکنه مواده بکنه و دوستی بکنه، اینها هم چیزه ما نداریم. لذا این پیوند محبتی و مودتی و فلان اینها برقرار کردنش این کار رو نکنیم، موضع مقتدرانه. ولی این هم که بحث استکبار، بحث اون چه میدونم روستایی به آمریکا نیست داره تو چه خوش کشاورزی خودش میکنه، این نیست، اینه بحثم واضحه تو دین که بخواد با اونها مثلا آدم یه سر جنگی مثلا با اونا داشته باشه. ولی اینجا که شد نظام استکباری، اینا شدن مستکبر، اونا شدن چی، هیچ موقع با اینها و نسبت به اونایی هم که راهشون از راه خدا و رسول دارن جدا میکنن، نام حتی پلکیدن با اینا تو این حالا روایت که تو کافی جلد دو صفحه 374 اونجا این بحث رو یه روایتی هست که مثلا یه بابی هست با اون مجالسات اهل المعاصی، با اهل معاصی هم نشینی کردن. روایت اولش نیست که لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یصلی فیه ولا یقدر علی تغییره. مؤمن حق نداره در این مجلسی بشینه که خدا عصیان میشه و اینم قدرت و تغییر نداره. چرا میشینی با اینا هم نشینی میشی؟ روایت دومش از ابوالحسن، حالا شاید این ابوالحسن همین ابوالحسن الثالث باشه که حضرت امام هادیه و شاید هم یعنی از خود سند چیزی در نمیاد، شاید هم حضرت رضا باشه روایت. یقول مالی رأیتو که این در عبدالرحمن ابن یعقوب. حضرت بهش میگن که چی شده من تو رو با این عبدالرحمن ابن یعقوب دارم میبینم؟ فقال انهو خالی، یه خوب دائمه. یعنی انهو یقول فی الله قولا عظیما یصف الله ولا یوسف. یعنی حرفه چرتوپر زیاد میزنه در مورد خدا و اینا، یعنی خلاصه خدا رو وصف میکنه ولی بد وصف میکنه، یعنی حرفای ناجور میزنه. فاما جلست معه و ترکتنا فاما جلست معنا و ترکتنا. یا با ما به پلک اونو بیخیال شو، یا برو با ما به پلک ما رو بیخیال شو. اینقدر خودتو این وسط چیل نکن، مچل نکن، اینجوری نکن، یا با ما به پلک یا با ما به پلک. فقلت هو یقول ما شاء ای شیئا فقلت هو یقول ما شاء ای شیئا علی من اذا لم اقول ما یقول. و هر چی دلش ما خب میگه، چی به من میسابه، چیش به من میرسه اگه اون چیزی که اون میگه من نمیگم، اون اعتقادی که او داره من ندارم، اون هرچی اون میزنه من نمیزنم، چیش به من میسابه؟ فقال ابوالحسن اما تخاف ان تنزل بهی نقیمتون فتصیبکم جمیعا. اون نمیترسی که یه بلایی بیاد شمارم یه بگیره این ات فتقو فتنتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا. فتنه هایی که فقط ظالم رو صد خاص نمیگیره، همه رو یوهی میگیره، شما از این فتنه ها نمیترسی یوهی بیان. هر یه داستان میگم، یعنی اما علمت بالذی کان من اصحاب موسی علیه السلام و کان ابوه من اصحاب فرعون. شما اون جریان اصحاب موسی رو نشینید که باباش از اصحاب فرعون بود. فلما لحقت خیل فرعون موسی تخلف عنه لیعذ ابا. وقتی قوم تو میخواستن فرار کنن از اون دریا ردشن، از رود نیل ردشن، گروه فرعونیا رسیدن به این موسایا و این ول کرد رفت تا لیعز عبا. خب بعد تمام اتفاق و حجت ها رفت که باباشو نصیحت بکنن. فیلحقه به موسا ما برگردن و بیاره تو قوم موسا. فمضا ابوه و هو یراقمه. اون موقع پدرش همجور میرفت و با هم دیگه کلنجار میرفتن. یراقمه حتی بلغا طرفا من البحر، تا اینکه به طرف اینجا رسیدن. فغرقا جمیعا، اونها دوتاشون غرق شدن. فعطا موسا الخبرو، به موسا خبر رو به موسا دادن. فقال هو فی رحمت الله، در رحمت خدا هست که رفته مثلا این کار بکنه. ولیکن نقیمته اذا نزلت لم یکن لها عمن قارب المذنب دفاع. وقتی نقمت میاد کسی که کنار گناهکاره ازش دفاعی نیست، مقاربت با مزدم و گناهکار و اهل معاصی و پلکیدن با اونها و چی بکنه اگه بیاد یوهوی میبره. شما نمیترسی از این که، یعنی چرا اینقدر خودتو دریایی فرض میکنی که من نمیدونم چی کار میکنم، من یک دل نمیدونم چی دارم که همه توش جا میگیرن؟ نه چه اینجور، اگه اینجوری بود که خود پیغمبر خب همین کار رو میکرد، تازه تو پیغمبرش هم تأثیر داشت. خود پیغمبر باید شبا میرفت آچار کشی که بیاد سر فرم بایسته بازم، و یا نه پیغمبر هم اینا تأثیر میداشتن. در جد اینجوری که ما را هی یک با یک سبکی که من بارها گفتم رو این توطئه که بنده واقعا اسمشو میذارم توطئه، رو این توطئه درست کردن همین ادیان آلترناتیو مثل مثنوی و اینها و دقیقا این رو باب کردن، نه اینکه مثنوی اینا چیز بدیه، اینها رو باب کردن و جایگزین قرآن کردن و طرف رو به جای اینکه با دین آشنا بکنن با این ریشه های از دین میخوان آشنا بکنن که تو خب سخن تو ریشه های حرفای دیگه است. اینا چون زبان رسمی شریعت همراه با یک عالم خطکشی اینجوری بکن اینجوری نکن اینجوری اینجوری میخوان براش یه دل دریایی درست کنن که همه توش میشه، همه خوبن، همه چیان، همه فلان، همه درست میرن، همه به عدد انفاس خلاق فلان جور. اینا این زبان رسمی شریعت این نیست. زبان رسمی شریعت یک مودت کاملا خطکشی شده که شما با کی باید ارتباط پیوند مودتش، کسی با دین ما کار نداریم که میخوام این جهنم بهش میگه دست ما رو تقسیمش کنیم. ما راجع به تکوین الهی اصلا چه نظری داریم بدیم؟ الان هر جوری که خدا صلاح میدونه که هر جوری میگه این مثلا این آدم مثلا نکنه مقصر نباشه، من کاری به این حرفا ندارم که این مقصر نیست یا فلان اینا. ببینید شما یه موقع از میخوای مقصر این مثلا درست بکنی، یه مقصر گیر بیارید که این آدم اگه الان با دین مشکل داره یا با دین سر ناسازگاری داره یا با دین جبهه گرفته یا در مقابل دین هر چی که اسمش رو بذاریم مقصر یا مقصر نیست، به اینش ما کار نداریم. حالا میشه مقصر چه مقصر نیست، یه موقع از بحث اینو داریم میکنیم که آن با کیا باید این پیوندها رو برقرار کنیم. اینه که دیگه این یه بحث دیگه است، با کیا باید این پیوندها محکم بشه این یه بحث دیگه است. حالا تو بحث پدر مادر یه استثنایی وجود داره، تو بحث پدر مادر گفتم و صاحب ما فی دنیا معروف ها، اگه مشرکان اینا فصاحب ما فی دنیا معروف ها فقط رجوع همونا رو داریم که با اینا یه مصاحبت و معروف داشته باشن بخاطر رزقشون تأمین بکنه در خود باشون چی بکنه اینها، تازه اون موقع مال اون موقعی که از همه یه مشرکن اینا که آدم میخوان نصیحت بکنن فقط مثلا که پسرم تو چرا مثلا رفتی اینجوری شدی، خب این اگه یک مشرکن که مثلا اینجوریان خب اینا فساد هم و یا نه همون ها هم اگر قرار باشه در قبال دین قرار بگیرن و حمله به دین باشه و این چیزا، اون اصلا این چیزا وجود نداره، حتی در مورد پدر مادرش هم وجود نداره. برای همین است که تو همون روایات نحوی ها خوندم که خواست نقد الابناء و عوام و آبا و اخوان و ما همه به خاطر دین همه کار کردیم، بابامون کشتیم، برادرمون کشتیم، همه کار کردیم. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، فقط ایمان و تسلیم اضافه شد. این که برای دین یعنی آخر، حالا آخر کار باید این بشود که واقعا برای طرف قیاما و قعودا و علی جنوبهم صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و درسی و بحثی و کسبی و همه چی بشه فقط برای دین، برای اطلاع کردن اسلام و جهاد فی سبیل الله. اینو قرآن میخواد. پایین تر از اینش هم قرآن های کارهایی در آدم دارن میکنن دیگه و اون موقع مودتش هم همش حول همین شکل میگیره، پیوندش هم همش حول هم شکل میگیره دیگه. ظاهرا محبوب اصلی آمده. اون آیه اهل بیت و چیز خودش مانع میشه که اصلا کسی تو همچی فکری بکنه به دلیل خود زمائرش. خب یعنی زمائرش نشون میده که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از قضا خب خیلی جالبه که اهل تسنن رو این قضیه همه توافق دارن که آیه تطهیر مال پنج تن آل عباس، یعنی از قضا رو این. فقط من یه موقع بکنم در کشاف زمخشری داشتم میدیدم، اینو دیدم که گفته بود که ما همه قائلیم به این که این مال پنجتن ها دقیقا این چند نفره، یه سری سفهای از ما قائلن که مثلا یه کسای دیگه هم هستن تو این قضیه، یعنی خودشون نسبت دادن به اینکه این قضیه بی برو برگرد در مورد این چند نفر نازل شده. خب اینها سر این بحثاش خیلی، یعنی من یه موقع هم عرض کرده بودم گاهی توی جواب دادن به اهل تسنن ده یک جبهه شلیک نکنید که کسی نیست. خب یعنی باور بفرمایید ما تفاسیر گاهی اوقات میخونیم، بعد میریم حرف اهل تسنن رو میخونیم، بعد میبینیم این مثلا چند تا دوشگاه گرفته به این سمت داره میزنه، کسا اونا هم نیستن اصلا اون طرفه. خب یعنی همچین حمله های ادبی فلان اینا داره میکنه، اصلا ما لزومی نداره اینو جواب بدیم به این سمت. داریم جواب چی رو میدیم الان؟ با جواب خودمون رو میدیم، خودمون برامون میدونیم جواب اهل تسنن. اهل تسنن هم شک نداره راجع به این قضیه. خب اون موقع ما داریم میبینید یه جبهه عجیب غریبی داریم میجنگیم. این قضیه شما توجه بکنید به این که اونا تو چه جبهه‌ای دارن این حرف رو میزنن. بسیاری از این چیزایی که ما قبول داریم اونا هم قبول دارن، فقط تفسیرش براشون متفاوته. توجه میفرمایید؟ یعنی شما در بحث آیه ولایت، در بحث اول الامر، در بحث فلان اینا هم قبول دارن. خب ما اول الامر داریم بعد، یعنی همه اینا هم اینا قبول دارن، منتهی مراتب تفسیرش متفاوت از این. یا اصلا در ماجرای قدیر که حالا چون ماجرای قدیر عید قدیر هم هست، ماجرای قدیر فیلم که خودشون نقل نمی کنن، در بهترین منابعشون خودشون نقل می کنن با توضیح و تفسیر زیاد. حالا بعضی از کتمان می کنن، ولی قدیر انقدر مثلا آیه انذار رو اینا کتمان می کنن. آیه انذار که منظر اشیره تکل اقربین هست که بعد حضرت دست رسیدونی و این کار عجیب غریب رو پیغمبر میکنه. خب پیغمبران واقعا حق داشتن این برنامه خدا، یعنی پیغمبر کار عجیب غریب میکنه. این بچه مثلا 13 ساله رو مثلا میگه که چیده بنده ایشون، آره بنده وسیع بندن و همه هم دیگه باید فرمان اینو گوش بکنید. بخوا همه میان ابو طالب مسخره میکنن، میگن بله شما گفتن که حرف بچه‌تون گوش بکنید اینا. تو یه بچه هست، خب حسابشو بکنید، حتی دیده اونا بچه هست که یه بچه 13 ساله هم که چون که همیه کی قبول میکنه از داری آقا اجازه من چند بار اینجور آقا اجازه خب برای پیغمبر ایشون وصیه بندن و خلیفه هن و برای حالا اول خودت همه اثبات نشدی داری برای خود خلیفه و فلان همه الان ما میبینیم برای اون یه خود معنی داره. نه برای شما در وقتی که اینا دقیقا مسخره بازی الان قضیه، میدونی تا هنوز 3 سال اول هم اصلا اینو مقابله نمی کنن با پیغمبر. فکر نکنید میگن دعوت غیرانی، یعنی دعوتی در یک بایکوت خبری که اصلا کسی دعوت مگه مکه یه وجب مکه است کلن. وقتی پیغمبر داره یه چند نفر دعوت میکنه فلان، خب فهمیدن همه، فکر کسی با پیغمبر کار نداره، یه مسخره بازی صرفا. خب یعنی که من از طرف خدا اومدم الان با شما دارم از طرف خدا الان حرف میزنم، اینا واسه همین اینا کلن کاری ندارم به پیغمبر در اون ابتدا. بعدش حالا تا با آیه انذار شروع میشه، آیه انذار که شروع میشه حالا اونش هم یه جوری یه حرف عجیب غریبیه. من از طرف خدا اومدم به همه شما دعوت میکنم و همه بوتاتون هم اشتباه میکنن و همه راهی هم که میدید اشتباه، و حالا کی خلیفه من میشه؟ الان خودش اثبات نشده بعد کی خلیفه میشه؟ آقا اجازه من بله شما ایشون یه خلیفه بنده هستن، اونم نه یه آدم بالاخره قابل قبول مثلا تو چیز، یه آدم میخوام یه شما حسابشو بکنید. حالا این ماجره انذار سر جای خودش عجیبه. طبری تو تاریخش روایتو نقل میکنه، اینو میگم بعضی ها که اطمانه تو تاریخش روایت وقتی نقل میکنه میگه که حضرت دست امیرالمومنین بردن بالا و گفتن که خلاصه حاضری اخی و وسیع و خلیفتی من بعدی و فلان این چیزا. من تو تفسیرش که من دیدم ذیل های هم و انظر اشیرت که نقرمی خیلی جالب بود، روایت رو نقل کرده نامد گفته، حالا یا نامد اون یا نامد هر کی بعدن استنساخ کرده هست کرده، گفتن دست امیرالمومنین رو گرفت و گفتش که حاضهی اخی و کذا و کذا، همون یعنی توی همین الان ترس طلایی رو ببینید نوشته و کذا و کذا. بله حاجات خود رو ذکر کنیم بله نکرده. یعنی اونجاش داره و کذا و کذا چیزی این حالت کتمان داره، چون که اهمیت داشته اون کار آیه انذار که ما خیلی هم راحت ازش عبور میکنیم اهمیت داره. دقیقا یه بچه 13 ساله رو یه همچی کاری باش کردن اهمیت داره. اینه کتمانه، ولی بسیار جاش کتمان میگن همینه، همینه که شما میگید درست همین قدیر هست اینجوریه و فلان میشه، ولی خب تفاصیلش رو عوض میکنن و بعد توضیح هم میدن. ببینید اهل سلطنه توضیحاتی میدن گاهی ما توضیحات جنیس که همینجوری بله خواهش میکنم خیلی واضح هست که اشتباه اینجوری هم نیست. یعنی بعد بحث صریفه رو مطرح میکنن، بحث مثلا معاهدات عرب رو مطرح میکنن، میگن اگه این معاهده جدی حکومتی بود که اون اتفاق نمیافتاد. یعنی اگر خواستید عالمانه وارد این سیستم بشید اون موقع باید قشنگ آسیناتون رو بزنید بالا و خلاصه عالمانه شیرجه بزنید تو این داستان‌های این مدلی که و توضیحاتی که اونا میدن، به خصوص فخرازی اون پیشگام توضیحات عالمانه برای مدرسه دادن. ولی خلاصه قدیر ماجراش ماجرایی که یه استخوان گلوگیره برای این جماعت. یعنی با این که هر چقدر سعی میکنن که این قضیه یه جور ماسمال بشه خیلی واقعا نمیشه. یعنی هر کاری میکنید متن نمیخوره به این که بشه ماسمالش کرد. حتی توی منطقه ای که یه حالت چهارراهی داره که اینا میرن سه روز اینا رو نگردشن با همین تفصیل اینا رو داره که اونایی که جلان بیان عقب برگردن، اونایی که هم نیومدن برسن چه، و اینا با اون دم و تشکیلات خواست من از من چیز بعد دیدید فلان چیز چی اینو دیدید اونو دیدید نه، بعدش با این جملات شروع میشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این مهمش اینه که با این جملات شروع میشه که آیا اینجوری هست که من اولویت دارم نسبت به مؤمنین، نه اینکه اولا بحث اولویت نه هست ولی اونجا معنی دوست بحث اولویت هستن، من اولویت دارم نسبت به شما یا نه فلان، اینها همه قبول. علی بیا بالا ببینم خب این چی دست اینو میگه و خدا گفته و چی و این حالا من کنت مولا، اگه من اولویت دارم من کنت مولا فعلیون مولا خاصه. بعد میبینید که اون ماجرایی که دیگه همه پیمان می‌بندن و اینا تمام ریز به ریزش در منابع اهل تسنن هست، تمام تبریگویا و فلان و اینا همه با این ریز به ریزش در منابع نظم تا اینا گاهی ها توجیهات پسینی میکنم، یا اگر اینجوری بود پس نباید اینجوری میشد، اگه اینجوری بود صحیفه نباید میشد، که اون جواب اونا رو باید داد که اگه اینجوری بود نه صحیفه میشد. خود امیرالمومنین میدونست این چه اتفاق میفته، پیغمبر هم میدونست هم چه اتفاق میفته. خب یعنی سناریو بوده اصلا، این معلوم بوده که هم چه اتفاقاتی میفته، اقدامات فراوانی هم کرده پیغمبر برای اینکه بهجت در نگاه ظاهرش این قضیه رو تصحیح بکنه. خب نمیشده، اینا فریادهای بلند پرغصه امیرالمومنین تو این نهج البلاغه اون جایی که میگه که اینایی که با پیغمبر سر ناسازگاری میذاشتن، این جماعت زیادی که هزاران نفری که با پیغمبر بودن و ناسازگار بودن با پیغمبر، بعد از پیغمبر چی شد؟ اینا آب شدن رفتن تو زمین؟ این منافقین اون موقع اینا چی شدن؟ چرا فکر نمی‌کنید ببینید اینا یهو مردن؟ اینا چه اتفاق افتاد؟ اونا جذب حکومت شدن، کوشن اونایی که با پیغمبر ناسازگاری میکردن فلان این بلاها رو سر پیغمبر در آوردن در انتهای حکومت. از خود احدش اینا جنگ ها رو اینجوری نمیرفتن و میرفتن یه سوم وسط را برمیگشت، اینجوری خبران نبوده که، و خون به دل پیغمبر میکردن و تا آخرش هم بودن. همینا امیرالمومنین فریادهای امیرالمومنین واقعا آدم اصلا بغضش میگیره که امیرالمومنین تو اونجا میگه کجا اینایی که این قبا پیغمبر مشکل داشتن، چرا حالا با حکومت مشکل ندارن، چرا الان با حکومت مشکل ندارن، چی شده الان وضعیت چه؟ خب معلوم جذب حکومت شدن دیگه اینا، یعنی اون جماعت جذب حکومت شدن حکام و حکومت تشکیل دادن و با و پیگیری این قضیه منافقین تو چیز با یک نگاه بصیرت که آقا هم گفتن هر کسی نگید بهش منافق، هر کسی که یه حرف مخالف میخواد بزنه ازش منافق نیست. با این نگاه بصیرتگونه که اینها داره چه ویژگی هایی بودن و چه کارهایی میکنن در مقابل پیغمبر، اینها جمعیت پرتعداد و بسیار قوی و با یهود مشترک المنافع و چی و و و هزار خصوصیتی اینا داشتن و توطئه‌هایی که میکردن و توطئه مشخص بود، انقدر مشخص بود که میگم اواخر چیز یه کار عجیب پیغمبر میکنه. چی دیدید که چه کاری با امیرالمومنین میکنه؟ مثل یمن، یکی از عجیب ترین کارهای تاریخ اسلامه که تو اون بهبه امیرالمومنین میفرسته سفر توریستی. خب یعنی مثل یمن اصلا از کل محیط اسلامی جدا میکنه حضرت رو و وارد یمن میکنه، اونا هیچ دیدی راجع به حضرت ندارن. یه مدتی تو یمن میمونه و بعد برمیگرده و بعد از 25 سال خونه نشینی میبینید که تازه بهترین یاراش تورزده های یمنن. یعنی مثل همین مالک اشتر و کلن توائف همدانی ها و نخعی ها و فلان ها، نه همش مال یمنن. اینا تو یارای امام حسین خیلیشون اسمشون از همدانی هایی میبینید. اینا یه نفر منبری میگفت اینا ما ایرانی هم داشتیم توی یاره امام حسین، اینا همدانی هم بودن. اینا همدانی اینا خب نه اینا هی دو چشمه، نه هی دو چشمه اونا های طائفه از همدان بودن شده رفتن. اینا همدانی هایی شدن اینا بجد. بعد این جریان تاریخ اسلام یه موقعی با یک درایت بیشتری بحث کرد راجبش که چی شدن که اینها اومدن و کار رو گرفتن و کار برعکس شد. خیلی خوب بخونی؟ هم نیومده؟ نرسیده؟ خب آقای سلامت شما بیاد این چیز بخونی، شما هم بخون دیگه نرسیده دیگه. شیر فواد بخونیم. بلنگور یه خود میاد عقب که اللهم صل علی محمد و آل محمد. يا أخداي داره. حالا یادم افتاد که یه شعر حافظ داره در مورد حضرت علی، شنیدی؟ شعر رو شنیدی؟ دیشب گفته. نه الان من یادم افتاد، نه یه شعر داره داره. نمادم الان آنان که خاک رو نظر کیما کنند رو کنم تا که نه نظر ایشان هست که مثل پیدا کنم موسیقی هم میخواد چه بیا یه نداره بیا نه این نیست نه این نیست نه این نیست پیدا نکرد متاسفانه. مره آره شاید منافه آنان که خاک را آب نزد کیمیا کنه آیا بود که گوشه چشمی به ما کنه دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزان غیبم دوا کنه چون حسن عاقبت نبردی یا زاهدی صدا میره بالا عجب چون حسن عاقبت نبردی یا زاهدی آن به که کار خواند به عنایت رها کنند بی معرفت مواش که در من یزید اهل نظر معامله با هم آشنا کنه اهل نظر معامله با هم آشنا کنه حافظ دوام وصل میسر نمی شود حافظ دوام وصل میسر نمی شود یه دوام وصل میسر نمی شود یعنی که همیشه خلاص همیشه خدا اینجوری نظر نمی کنه یه موقعی هست که خدا یه نظر ویژه میخواد بکنه و همیشه شاهان کم التفات به حال گدا کنن همیشه توجه به حال گدا نمی کنن و یه موقعی میکنن موقعی که میکنن باید گرفت خواست حافظ دوام بس میسر نمی شود شاهان کم التفات به حال گدا کنه خب تولد امام هادی هم هست عید قدیر هم هست امام هادی هم علی ابن محمد الهادی هم علی ولی دوتایشون شعر فعاد رو میخونیم آقای بهرانی هم از اون ته کمک بکنه خیشه میدیم آقای سلامت علی یا علی 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 خواهد بخون بخون اولیشو بخون بخون اولیشو بخون اولیشو دیگه آن که دن زنم از که ما علی یا علی
علی یا علی علی یا علی
مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
شده ما تو عقل مبهدیم همه در جمال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
نیافت غیر تو آگهی به بیان حالت یا
خانم علی بود خانم علی بود خانم علی بود خانم علی بود
نبرد وست دارد کسی مگر از مقال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
علی مجلی عارفان تو چه مطلعی تو چه منظری هله ای موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری که ندیدم به دو دیدم چو تو گوهری چو تو جوهری چه درن بیا چه در اولیا نه تو را عدیلی و همسری به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
تو یان که هستی ما خلق شده بر عطای تو مستدل ز محیط جود تو منتشر قطرات جان و رشحات دل به دل تو چون دل عالمی دل عالمی شده متصل نه همین منم ز تو مشتعل نه همین منم به تو مشتغل دل هر که می نگرم درو بود اشتغال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی
ذکر علی ین عباده
علی علی یا علی
تو یان که میم مشیتت زد نقش صورت کافنون اینا قلوبم نیستا هرچی خدا داره اینا دارن متا خدا واجبه اینا صادر اولن صادر اول همه خصوصیات واجب رو داره متا فقط صادر اوله هم ممکنه این فقط فقط اینه تو یان که میم مشیتت زده نقش صورت کافنون فلک و زمین به ارادت شده بی سکون شده با سکون به کتاب علم تو مندرج بودان چه کانه و ما یکون توی آن مصور ما خلق که من از زواهر والبطون بود این عوالم کن فکان اثر فعال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
چغول و افعد را نشد ملکوت سر تو من کشف خیلی نمی‌فهمن امیرالمومنین کیه زبیان وصف تو هر کسی رقم گمان زده مختلف، همه گفتند و نگفته شد ز کتاب فضل تو یک الف، فصحای دهر به عجز خود ز ادای وصف تو معترف، بلغای دهر به نطق خود شده اند لال تو یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
تو یان که تکیه سلطنت زده ای به تخت معبدی، کس شده به فراز فرق مبارکم شده نصف تاج مخلدی، ز شکوه شأن تو بر ملا جلوات عز و ممجدی، متصرف آمده در یدت ملکوت دولت سرمدی، تو نه آن شهی که ز سلطنت بود اعتزال تو یا علی،
علی یا علی،
السنه ملک رو بخون،
علی یا علی،
اون السنه ملک داره توش،
علی یا علی.
تو یان که صدره منتها بود از بلندی آشیان، رسد استغاثه قدسیان به درد دلانه بی نشان، به مکان نیایی و جلوهت به مکان زمشرق لا مکان، چو به اوج خیش رسیده ای ز علو قدر و سموشان، همه هفت کرسی و محتبر شده پایمال تو یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
الحمدلله الذی نذر قلوبنا بشعاع انوار محبت نبویه و الولایت العلویه، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام، تا در فنای مصحف و در دین احمدیم بر جمله خلائق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خوشان دل که از ازل دارد ولای حضرت هادی، خوشان دل که از ازل دارد ولای حضرت هادی، خوشان سر کو بساید روخ به پای حضرت هادی دلا گر رستگاری خواهی از حول صف محشر نما از هب طلب زل ولای حضرت ها خدا کند امشب خدا کند که نگاهی به ما کند آن چشمه دعا که دعا مستجاب از اوست چون می شود به حالت ما هم دعا کند ابن الرضای دوم و چارم ابوالحسن کاخر جهان ز نور رخش با صفا کنند گویی علی به روی محمد نگاه تا این پسر به روی پدر دیده وا کند تا این پسر به روی پدر دیده وا کند انشالله که امروز روز ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام ایدیمون از دست پربرکت حضرت جواد بگیریم بر محمد و آل محمد صلوات و درود بفرستیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز
اللهم
آمین هم نازنین امام زمان از ما رو ببخش و بیامرز اللهم آمین ما این غریل ترسیمات و ذخیره قبل و بیامرز ما بگرد
اللهم آمین
ما را از سربازان خاص امام زمان و مراقب
بگرد
و قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگرد و سیر عمل به این معارف رو به ما نمارد بکرد و پدر مادر ما رو به غایت از ما رو به خوشنود بداد و هر حضر و احلی در هر جای این عالم هست به رو حضرت امام آمد و واصل بفرد و رحمه و همه خدمت بزاران و اسلام و انقلاب و معیر و منصورشون بدا خدا مریضای اسلام مریضای اهلی مریضای شیعه مریضای منظور خدا به برکت امام هادی و امیر المؤمنین دست امام جواد عادلن و کاملن به واسه عافیت بپوشن خدا همه انباد گذشتگان زبرگوه خدمدر و معلمانمون همشون سر سفره بیکران امام حالی مهمان بگردن امام شهده عالیس عالی تجربه فرمان توفیق شهادت در ذکار مولان حضرت حجت ابن حسن ویدی از روی مولان بکن این نبی آمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
Thank you.